سابقه ای نداشتن و اصلا نسبت به این مقوله شناختی نداشتن. جامعه تحصیل کرده روستایی که نسل دوم یا سوم این جامعه یا فضای روستایی عشایری کشورمون داره تشکیل میده، از یک سو در مواجهه با اون حالا پدر یا پدر بزرگ خودشون که اون از بدنه سنتی هستن برای برندی یک دغدغه دارن، از سوی دیگر وقتی که دارن گام برمیدارن یک جایی، این رو بارها و بارها ما هم پیامکش رو داریم، هم نمونه های مختلفی هستش، به واسطه خودمون فرد روستایی ما شاهد شکلگیری یا رشد و نمو یک فضای کسب و کاری با محوریت صنایع دستی یا اقداماتی بجز دامپروری و کشاورزی هستیم، سریع سرمایه گذاران کلان یا شرکت های اقتصادی یا بنگاه های حتی در حوزه فضای مجازی و کسب و کارهای نوپا میارند اونجا، خیلی خودمانی میگم چتر خودشون رو باز میکنن و با سرمایه‌ای که اونجا دارن تزریق میکنن ناامید میکنن اون جوانان روستایی تحصیل کرده رو که بالاخره تونستن با اون فضای فرهنگی خودشون پدران و پدر بزرگان خودشون رو راضی بکنن، یک جایی که گل میکنه سریع اون قدرت سرمایه گذاری میآید و تمام تلاش اونها رو مصادره به مطلوب میکنه و در نهایت آن کسی که داره سود میبره نه جامعه روستایی که آن فرد سرمایه گذار است که شاید بیشتر از اینکه بخواد روستایی باشه وابستگیش به بدنه شهری هستش. اینجاست که مبحثی یا جایگاهی به عنوان اشتغال و سرمایه گذاری در فضای روستایی با تعارض ایجاد میشه. برای برطرف کردن این آسیب، اگر که قبول دارید، اگر هم قبول ندارید که نگرش شما رو بشنویم، به اعتقاد شما چه گامهایی چه از حوزه برنامه‌ریزی تا شکل اجرا باید برداشته بشه یا برداشته شده است؟ من می‌خواستم فقط راجع به شده است و آینده صحبت بکنم، اما شما در فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که حالا 44 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از زبان شما داریم می‌شنویم که نهال روستاهای ما منتظریم که به بار بنشینند. وقتی شما فعلی برای آینده به کار می‌برید، یعنی معتقدید که هنوز به بار ننشسته است. پس من هم فعلم گذشته است، هم نگاهی به آینده.
البته به قول شما قطعا تو خیلی از موارد به بارم نشسته. اینا اصلاح بکنم. من از صحبت خانم دکتر خلاصه وامی بگیرم.
هم بفرمایید.
این استراتژی که فرمودن توی میراث سنن داره دنبال میشه که یه عامل توسعه‌ای داریم که داره در واقع میاد این زنجیره رو کمک میکنه بله. به روستاییامون، به دوا تولید کننده هامون و از نهادش تا فروشش کمک میکنه، همراهی میکنه و راهبری میکنه. منظورم استراتژی درستیه و ما هم حتما تو معاونت روستایی داریم به یه همچین چیزی فکر میکنیم و خیلی از نهادها و دستگاهایی هم که دارن تو این حوزه کار میکنن، هم تو بخش خصوصی هم بخش دولتی، احتمالاً به یه همچین راهیافتی رسیدن. ما تو معاونت روستایی داریم یه سزلی رو فرض میکنیم توی توسعه کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار، مخصوصا توی این رسته هایی که مزیت پیدا کردن، حالا هم صنایع دستی هم غیر صنایع دستی. این سزلیمون همین ستاست که ما مزیت منطقه رو اول فهم کرده باشیم و درک کرده باشیم، کسب و کارمون ناظر به مزیت منطقه شکل گرفته باشه. اگر داریم در مورد صنایع دستی صحبت بکنیم، صنایع دستی رو قطعا میریم سمتش که ریشه داشته باشه، سابقه داشته باشه،
درسته،
و اونجا خلاصه تاریخچه‌ای داشته باشه. دومین موضوعی که داریم همین چیزی که خانم دکتران فرمودن، عامل توسعه یا پشتیبان تعریف میکنیم تو اون رسته، یعنی یه آدمی که سر و ته در واقع این زنجیره رو لمس کرده، چشیده و خلاصه باش درگیر بوده و تجربه کرده تو بخش مختلفش، بعضا تو بخش خوردش، تو حتی کلانش، تو تجاری سازیش تونسته خلاصه نقش آفرین باشه. این آدم ها بهش میگن پشتیبان، حالا بعضا میگن عامل توسعه یا اصطلاحات دیگه،
درسته،
یا آدم پیشرویی که این خلاصه مسیر رفته و میتونه الان مربیگری و راهبری بکنه. سومین عنصری که باز داریم بهش فکر میکنیم و براش برنامه‌ریزی میکنیم و کم و بیش پرداختیم بهش، همین فرمایشی که داشتن، خوشه سازی بود. یعنی این که بیایم در واقع اگر تولید کنندگان خردی رو داریم که برکی داره تو مقیاس خودش با سبک و سیاق خودش کار میکنه رو، اینا رو به هم دیگه متصل بکنیم، یه همافزایی در واقع اجتماعی از این تولید کنندگان شکل بگیره که هم در واقع انتقال دانش و مدیریت دانش بینشون بهتر شکل بگیره و هم قدرت چانه‌زنی بهتری پیدا بکنن، هزینه‌های لوجستیکیش، هزینه‌های سربار کسب و کارشون کم میشه. بعضن این تولیدکننده‌ای که مثلا همین مواردی که فرمودی که توی یه روستا یا چند تا روستا کنار هم دیگه یه صنعت دستی داره شکل میگیره، قطعا توی تامین نهادهاشون، تامین مواد اولیه‌شون، فروش محصولشون، هزینه‌های حملی که بعضا میخوره توی این رفت آمدها، اگر با هم دیگه مشترکاً اقدام بکنن، خب خیلی هزینه‌های تمام شده‌شون کم میشه و بعضی موضوعات اینجا اتفاقا مزیت پیدا میکنه. ما مثلا داریم روستاهایی که وارد حوزه بسته‌بندی و برندینگ شدن خودشون، ولی کی شدن؟ وقتی که تونستن در واقع تولیدشون رو به یه حجم تولید قابل ملاحظه‌ای برسونن، استاندارد بکنن تولیدشون رو و از اینجا به بعد دیگه خودشون میتونن در واقع وارد برندینگ، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کار خودشون بشن. این اتفاقه، یعنی ما سه زل داریم پس، یکی بحث خوشه یا شبکه، یکی بحث پشتیبان یا عامل توسعه، و سوم هم این که به مزیت منطقه بپردازیم. حالا تو حوزه صنایع دستی هم مصادیق و مثال‌های زیادی داریم که اگر فرصتی بود میتونیم بهش بپردازیم.
حتما و قطعا به هر حال محور برنامه شب اصلا صنایع دستی هستش که متمرکزتر بر این حوزه صحبت خواهیم کرد. این نکته رو عرض بکنم، الزاماً با توجه به پیام‌هایی که مجددا شما نازنینان دارید برای ما میفرستید، نمیتوانیم حالا سرکار خانم خردپیشه رو به شکل مستقیم مورد این نقد قرار بدیم، ولی این مسئله وجود داشته. من بار دیگر این نکته رو تکرار میکنم و کماکان برنامه اینجا چراغی روشن است پیگیر پاسخگویی این مسئله است که در حوزه پروژه فرایند آموزشی پروژه محور، خاصه در حوزه تامین مواد اولیه، گاه شاهد حضور افرادی هستیم که شاید بیشتر چربش نگاه سودجویانه داشتن و موادی رو به روستاییان دادن بدون که به اون بگن که خب این مواد صنعتی است، شیمیایی است و اون نگرش سنتی شما رو نداره، گلیمی بافته شده، به فردی فروخته شده و برگشته، یا نظایری از این دست که پیامک‌کش به حال اومده، حالا اون فرد صحبن ممکنه چای رو اون گینیم ریخته اومده شسته اون رو و دیده همه رنگ ها پس داده، بازگشته به اون روستا و اون فرد روستایی دیگه نه اعتبار خودش، اعتبار آنچه که سابقه اون روستا بوده رو زیر سوال رفته داره میبینه و این نقد رو در حقیقت داره. تأکید میکنم الزاماً نمیتوانیم در جایگاه رئیس اداره آموزش معاونت صنایع دستی هنرهای سنتی، دوستان عزیز که دارید پیامک میدید، سرکار خانم دکتر خردپیشه رو مورد خطاب قرار بدهیم درباره این دست از بسیار بسیار ناچیز اما هم میشه گفت سودجویی و هم به نوعی سوء استفاده از اون صداقت و صراحتی که فرد روستایی دارد. در حوزه مهارتی هم پیام‌های مختلف و متعددی سرکار خانم خردپیشه هم طی هفته پیش هم همکنون، حداقل سه پیام همکنون به دست ما رسیده. اینکه مهارتی که افراد برای آموزشش حتی با وجود خبرگی و نخبگی دارن بیشتر شکل آکادمیک داره و کمتر اون نگاه سنتی یا سینه به سینه‌ای که در فضای روستایی وجود داشته رو با خودش به همراه داشته و این باز تعارضاتی رو داره با خودش به همراه میاره که گاه حتی به دلزدگی، سرخوردگی، واخوردگی و رها کردن حتی جوانان تحصیل کرده که شاید با ادبیات شهری بیشتر آشنا هستن، با ادبیات آکادمیک بیشتر آشنا هستن تا اون فصل انتقال سینه به سینه آموزه‌ها در محیط روستایی. اما این آموزش‌های مهارتی و حالا همه این اساتیدی که تک تک دست روس اونها هستن، به احترامشون تمام قد می‌ایستم و کلا اثر برمی‌دارم، تا چه حد متضمن به فرهنگ اون منطقه روستایی است و تا چه حد حالا بنا به ابلاغ که شاید بهشون شده یا آموزشی که بهشون داده شده یا خیلی کلانتر دستوری که بهشون داده شده، باید از یک چارچوبی تبعیت بکنن که چنین آسیب‌هایی رو با خودش به همراه داشته.
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم که تأکید معاونت صنایع دستی بر آموزش های تولید محوره و این آموزش ها اصولا تکیه داره بر آموزش های بومی و مزیت داره هر استان.
بله.
و اولویت اجرایی ما تو آموزش ها شیوه استاد شاگردیه، یعنی آموزش در کارگاه های تولیدی، یعنی آموزش به صورت زنده توسط حالا اساتیدی که چندین سال دارن این کار رو انجام میدن و ما پیشنهاد میکنیم که مقدماتی این آموزش ها رو به صورت استاد شاگردی آموزش ببینن و برای پیشرفته و حالا حفظ اون اطلاعات علمی و تکمیلیش شیوه های مدرن و پیشرفته رو از طریق حالا مراکزی که بهشون معرفی میشه و استانداردهای ما رو داره اونجا ادامه آموزششون رو ببینن، ولی شروع آموزششون رو از طریق آموزش‌های استاد شاگردی و از طریق کارگاه‌هایی که مراکز آموزشی استان‌های تابع ما بهشون معرفی می‌کنه حتما اونجا آموزش ببینن و بعد به صورت پیشرفته و در نهایت اگر کاری رو شروع کردن تو حوزه صنایع دستی، آموزش‌های تکمیلی رو با عنوان آموزش‌های تخصصی صنایع دستی از خود معاونت‌های صنایع دستی استان‌ها مطلع بشن و ادامه بدن. مدت زمان آموزش‌های صنایع دستی هم خیلی کوتاهه، یعنی از 3 ماه تا 9 ماه طول می‌کشه و به نظرم برای ایجاد یه شغل خیلی مناسبه این نوآموزش.
قطعا این گونه است. من هنوز پاسخ خودم رو در نیافتم، پاسخی که در قالب پرسش دوستان است. صمیمی‌تر همون گونه که عزیزان مطرح کردن مطرح میکنم. سبا خانمی پیام دادن که هم از مادر هم از مادر بزرگشون این هنر رو، هنر قالی بافی رو یاد گرفتن که در نقش خانی از چپ به راست حرکت بکنن. اون عزیزی که در قالب استاد، استادی خبره، تأکید میکنم دستبوسشون هم به احترامشون میستم، کلاه از سر بر میدارم. هم تاکید داشتن که از راست به چپ باید بخونن و هم وقتی که دیدن این خانم داره از چپ به راست میدوزه کلن دار رو مصلح کردن. دقیقا این واژه‌ای که به کار برده شده. این شکل از برخورد به همون سرخوردگی که عرض کردم منتج میشه. ما داریم درباره فضای روستایی بافتی کاملا متفاوت از دید فرهنگی، این به معنای بالا یا پایین بودن جامعه شهری نسبت به جامعه روستایی نیست. خود من به عنوان یک روستازاده، کسی که از فضای روستا اومدم، کماکان علقه و علاقه به همون فضا هست. شاید از نظر فرهنگی در محیط شهری تعارضاتی داشته باشه، اما چون دارم در شهر زندگی میکنم قواعد اون رو میپذیرم. عکسش رو دارم میگم، کسانی که از محیط شهری به عنوان استاد دارن میرن تا چقدر متعهد هستن که به فرهنگ اون عزیزان در اون روستا پایبند باشن، نه الزاماً چون در دانشگاه همیشه بله یا خیر هست به شکل بله یا خیر بخوان برخورد بکنه.
من عذرخواهی میکنم، اون مربی که تو اون روستا داره آموزش میده مطمئنن خودش بومی اون روستاست و حالا نوع آموزشی هم که میده متناسب با فرهنگ حالا یا اون علمی که تو اون روستا موجود هستش هست. یعنی ما خارج از اون روستا مربی رو اعزام نمی کنیم و این یعنی جزء قوانین آموزشی
الان در نهایت این نقد شما قبول دارید یا نه، یا میتونه بگیم خانم داره دروغ میگه؟
ببینید من نمیدونم که ایشون کجا آموزش دیده، ولی ما مراکزمون یه سری استانداردهای آموزشی داره و حتی مربیامون که اگر میخوان کارت صلاحیت مربیگری بگیرن باید یه سری اصول رو رعایت بکنن تو آموزشاشون، که من بعید میدونم که استادای ما خلاف این، یا حالا اگر باشه نمیدونم، ولی من بعید میدونم که این رو آموزش رو
بسیار عالی داشتید.
مواردی که حالا از این جنس ممکنه منعکس بشه به نظرم ظاهرا یه ناهنجاری هستش که ممکنه مثلا یه مورد خاصی توی منطقه یه اتفاق افتاده باشه با همه پروتکلایی که داره اعمال میشه. خیلی قابل تعمیم نیست ولی قابل پیگیری هست قطعا. به نظرم اگر این موردی که حالا به شما منعکس شده به دوستان توی میراث منتقل بشه قطعا حداقلش اینه قابل پیگیری و مطالبه گری هست و زحمتش حتما دوستان میکشن. ولی به نظر موارد اینجوری همونطور که خانم دکتر فرمودن، چون پروتکل‌های عمومی که تو کشور حاکم هست قاعده بر اینه که در واقع مربی بومی انتخاب بشه، هنر بومی انتخاب بشه، روش تولیدش بومی انتخاب بشه و قاعدتا این تعارضات کمتر باشه.
شاید 10 سال پیش بود واقعا حتی این دغدغه مطرح نبود، ولی مثلا کافی است. من نمیدونم سرکار خانم مثلا به شبکه‌های مجازی دسترسی دارن یا نه. درباره یکی از همین استادا مثلا نکته‌ای رو در فضای مجازی بگذارن و این بخواد به شکل یک موج منتشر بشه، خب این بیشتر از اینکه حس اعتماد رو با خودش به همراه داشته باشه، عکس اون رو، من نمیگم بی اعتمادی، عکس اون رو یا حداقل حس اعتماد رو کاهش میده. صرفا به خاطر این مسئله بود که عرض کردم، وگرنه میگم اگه 10 سال پیش بود واقعا اصلا دغدغه‌ای نبود، منها اینکه همواره عزیزانمون پیگیر بودن و مطالبات رو پاسخ دادن.
من برای حل این مشکل پیشنهاد میکنم که دوستان حتما تو مراکز مورد تایید معاونت صنایع دستی آموزش ببینن.
اینم نکته به جاییه. بله،
و حداقل ما خیالمون راحت باشه مربیایی که آموزش میدن از یه شیوه آموزشی یکسان و حالا تایید شده ما دارن تبعیت میکنن.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. خب من کسب اجازه میکنم از هر دو مهمان عزیز یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت.
Thank you. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی همکیش من، همکیش من، تویی تویی همخیش من، همخیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شوی، محرم شوی، محرم شوی.
توی توی هم خیش من، هم خیش من،
جارم هم با من روی با من روی هر منزلی محرم شدی محرم شدی محرم شدی
دو و 56 دقیقه و 49 ثانیه در شامگاه 20 آبان 1402 خورشیدی زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با اینجا چراغی روشن است در خدمت شما هستیم. راهکارهای احیا و برندینگ، همون ویژن سازی صنایع دستی روستایی رو در برنامه امشب به بحث گذاشتیم و سرکار خانم دکتر شهره خردپیشه رئیس اداره آموزش معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و جناب دکتر هادی فلاحی مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی میزبانی میکنیم. فصل دوم رو جناب دکتر فلاحی با شما آغاز بکنیم و آنچنان که قبل از فضای موسیقی فرمودید که محور رو ببریم به سمت تجاری سازی، تمام قد در خدمت شما هستیم. هم
بفرمایید. بنده مجدد عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما.
ما تو بخش قبلی برنامه بیشتر در مورد آموزش و استانداردسازی محصولات صنایع دستی صحبت کردیم. خانم دکتر فرمایشاتی داشتن در مورد ظرفیت‌های میراث، مخصوصاً تو حوزه آموزش و توانمندسازی در واقع فعالین صنایع دستی. اما به نظرم با توجه به محوری که برای این برنامه دیدیم، به نظرم خوبه بود تجاری سازی هم یه ذره
بهش بپرسید.
و به نظرم علاوه بر حوزه آموزش و توانمندسازی فنی و تا حدی مدیریتی در واقع فعالین صنایع دستی، ما باید یه ذره پردازش محصول هم بپردازیم. اما کنید الان محصولاتی که داره عرضه میشه، شاید به نوعی میشه گفتش که خلاقیت، نوآوری، ترکیب محصولی که باید در واقع متناسب با بازار باشه،
بله،
خیلی جای کار داره و میتونه با نمونه های موفقی که حالا هم داخلی هم خارجی وجود داره در واقع به روز رسانی بشه.
درست.
و طراحیاش خلاصه میتونه در واقع رنگ و بوی بهتری پیدا بکنه. موضوع بسته بندی خیلی مهمه، برند خیلی مهمه، حالا برند یا ویژنی که داریم صحبتشو میکنیم میتونه در واقع ناظر به بوم و منطقه و روستا و محله باشه، میتونه ناظر به در واقع اون قومیت تولید کنندش،
بله،
باشه، میتونه،
بله،
ناظر به در واقع محصولش و رسته و خلاص موضوع فعالیتش باشه. به بخشای مختلف میتونه این ویژن بپردازه و معرف هویتش باشه. اما به نظرم صنایع دستی همونطوری که حالا تو بخش قبلی هم عرض کردم ترکیبی از حوزه اقتصادی و حوزه فرهنگی
روستا است
و اگر داریم در مورد برندسازی محصولات صنایع دستی صحبت بکنیم، حتما باید به ابعاد هویتی جوامع محلی تولید کنندش و جوامع محلی که این محصول درخواسته از اوناست بپردازیم. بنظرم حتما باید به شناسنامه سازی محصولات دوا پرداخته بشه، تولید محتوا بکنیم. ما الان